اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. در ادامه ساخت سیاست با حوزه تلقی های دینی، بحثمون رو با تعیین مؤلفه های دکترین امام حسین علیه السلام دنبال میکنیم. همونطوری که در تبیین سیاست و گزاره های سیاسی امام حسن علیه السلام مشخص شد، ما چیزی به نام جنگ در مقابل صلح نداریم. این یک غلط مصطلحی هست که از نظر روش شناسی، از نظر ترمینولوژی و از نظر متدولوژی فاقد هر نوع منطق علمی است. لذا وقتی صحبت از گزاره‌ای به نام در واقع صلح صورت میدیم، گفتیم که نقطه مقابلش در واقع فساد هست، یعنی صلاح در مقابل فساد و مؤلفه صالح در مقابل فاسد. این مسئله مسئله است که تبیینش واجد اهمیت و ارزش مهمی در سیاست گذاری است. به عنوان استراتژیست وقتی بخواید سیاست رو معین کنید، مشکلتون رو باید با این مفاهیم ابتدا به ساکن روشن کنید. یعنی این مفاهیم به گونه ای نیست که همون گونه که عوام در تلقی های ژورنالیستی در روزنامه ها این مفاهیم رو میشناسند، ما هم به همون نسبت از این مفاهیم بهره ببریم. این نکته بسیار مهم است. لذا وقتی میگیم که جنگ نباشد، طبیعتا به این معنی نیست که صلح صورت میگیره. خیلی مواقع وقوع جنگ خودش برای صلح، چون نقطه مقابل صلح فساده، فاسد بودنه. مصلحت، صلاح و صلح، اینها همه نقاط کلیدی هستن که روبروی گزاره های فساد و مفسده و مفسدت و فاسد و مفاسد قرار می گیرن. اصلاحات در مقابل افسادات هست. اگر قراره که اصلاحی صورت بگیره، فرد صالح و مصلح صلحی رو رقم بزنه، به این معنا نیست که همیشه شمشیرش رو میگذاره کنار، تفنگش رو کنار میگذاره، سنگر رو خالی میکنه، حالا این دستاشو وقتی برد بالا حتما داره زمینه در واقع اصلاح رو فراهم میاره. خیلی از مواقع اصلاحات کاملا خونین و گرم هست. پس این غلط مصطلحی که به وجود اومده در ساخت سیاست رو طبیعتاً باید کنار گذاشت. برای اینکه صلح محقق بشه، باید فساد و در واقع مفاسد رو زدود و دور کرد. اگر امام حسن علیه السلام نشستند، چون معتقدیم که ایشون ابتدا بساکن صلح که نکردن، ایشون قعود صورت دادن، قعود ایشون، نشستن ایشون که منتج به قیام نشد به صورت جدی، برای تبیین این مسئله بود که مصلحت دین رقم میخورد و حفظ دین ضرورتش در قعود بود. از اینجا به بعد گزاره صلح موضوعیت پیدا میکنه. برای این که در واقع فساد بیشتری و فساد مضاعفی رقم نخوره و مصلحت دین این رو حکم میکرد، ضرورت داشت که این قعود رو ایشون بر بتابه. خب بارها تاکید کردیم که سیاست یعنی حسن تدبیر و تصمیم و اجرای تدبیر و تصمیم به نحو احسن. سیاست دکترینال دینی یعنی تشخیص مصلحت دین، تشخیص، تصمیم و اقدام به موقع در حوزه مصلحت دین و اجرای اون. اینها گزاره‌هایی است که باید بهش تاکید کرد. اگر دیر تشخیص صورت بگیره و نسبت به اون تشخیص دیر تصمیم گرفته بشه و اگر نسبت به اون تصمیم دیر اجرا صورت بگیره، حتی اگر اجرای خوبی هم باشه، زمان وقتی ازش گذشته باشه، اون سیاست سیاست خوبی نیست و اساساً اعمال سیاست مثبتی صورت نگرفته. به این معنا و از این منظر امام حسن علیه السلام بنا به مصلحت دین تشخیص صحیح داد و به موقع عمل کرد. این نکته بسیار واجد اهمیته. قعود ایشون واجد ارزش‌های بسیار بسیار بالایی است، یعنی نشستن ایشون و این عدم قیام ایشون واجد اهمیت بسیار بالایی است. ولی در زمان امام حسین علیه السلام شرایط بسیار پیچیده تر شد. بالاخره 59 سال شمسی و 61 سال هجری قمری از بعثت می گذشت. در طول این بیش از نیم قرن مسائل بسیار عدیدهی به وجود آمده بود. 25 سال خانه نشینی امام علی علیه السلام، بدعتهای متعددی که در اثر خانه نشینی حضرت امیر گذاشته شد و اینکه این حق از بشریت سلب شد که علی رقم بزنه ساخت حکومت رو و نظام اجتماعی اسلام رو محقق کنه، فضایی بود که لحظه به لحظه از مدینه النبی بیشتر فاصله گرفته شد و از اون نظام آرمانی که محقق شده بود در واقع پوسته بیشتر باقی نموند. تعبیری که در نهج البلاغه هست، پوستین وارونه. حضرت زهرا سلام الله علیها هم تأکید میکنن که این پوستین وارونهی که در واقع پوشیده شده، چیزی دیگه از دین باقی نمونده بود به اون نسبت خاص. حالا این به زمان امام حسن علیه السلام که میرسه، قعودی رو برمیتابه حضرت و اینکه ایشون میشینه برای مصلحت دین و این فضا وقتی به امام حسین علیه السلام منتج میشه به عصر و زمان امام حسین، ایشون هم در راستای تعهد و اون قرارداد و بیانیه صلح، بیانیه قعودی که امام حسن علیه السلام انجام داده بودن، ایشون هم متعهد و کاملا مقید عمل می کنند. این نکته واجد ارزش بسیار بالایی است که با وجودی که امام حسین رو ما اهل قیام می شناسیم، اما بر سر عهد و پیمانی که برادر بزرگوارشون امام حسن علیه السلام بستند، ایشون کاملا ماندن و تا آخرین لحظه هم سکوت کردند. اما این سکوت و تقیه به معنی تأیید نبود. با مرگ معاویه برابر آنچه که در بیانیه آمده بود، در عهدنامه آمده بود، در قعود سابات همونطوری که جلسه گذشته تأکید کردم، نکته کلیدی مفهومی بود به این نام که معاویه حق نداره کسی رو جانشین خودش معرفی کنه. اما معاویه این قاعده رو شکست و برای خودش ولی عهدی معین کرد و فرزندش یزید رو که یک انسانش در واقع شهوتران، شکمپرست، یک انسان کاملا منفی و آلوده، این فرد رو به عنوان امیر المؤمنین، امیر مؤمنان معرفی کرد، کسی که بویی از ایمان نبرده بود. خب این شکستن قاعده بود، اما به همین هم ختم نشد. در این شرایط بیعت از امام حسین علیه السلام خواسته شد، یعنی امام حسین به عنوان رهبر اپوزیسیون، رهبر جریان مخالف که تأیید نمی کرد ساخت حکومت وقت رو، باید می اومد بیعت می کرد. حضرت در مدینه بودند و یزید هم در کاخ سبز دمشق در شام. حالا یکی پیغام ها یکی پس از دیگری می رسید و باید ایشون بیعت می کرد، ولی خب بیعت رو نپذیرفت. با توجه به گزاره‌ای که عرض کردم، یعنی اینکه صلح در مقابل فساد هست، فساد چنان عمیق شده بود که اثری از صلح باقی نمونده بود. مصلحت، نگاه به مصلحت دین، این رو برمیتافت که باید دین رو حفظ کرد. فسادی که در اون شرایط رقم خورده بود اثری از صلح باقی نگذاشته بود. کدوم صلح؟ نشستن که صلح نیست. صلح حرکت لحظه به لحظه در تحقق حقه. حق، عدالت و نظم، این سه گزینه وقتی محقق بشن صلح رقم میخوره، اصلاحات صورت میگیره. اصلاحات زمانی که عدالت، اصلاحات زمانی که نظم و اصلاحات زمانی که حق محقق بشه صورت میگیره. مصلح کسی است که نظم و عدل و حق رو محقق میکنه. و وقتی فساد فراگیر شده به دلیل اینکه صدای چکاچک شمشیرها نمیاد، آیا به این معناست که در واقع چون جنگ نیست پس شرایط صلحه؟ این یک استنباط کاملا غلط در جامعه شناسی سیاست و در مسئله ساخت سیاست استراتژیک هست که باید این رو شکست. هرگاه آرامش بود و جنگ نبود به این معنا نیست که صلحه. چه بسا در متن جنگ که اصلاح و اصلاحات عمیق‌تره. به شهادت تاریخ در تاریخ بیش از 7000 ساله حوزه تمدنی خود ما، برید متون رو بگردید و ببینید از دوران دفاع مقدس و دفع جنگ تحمیلی که بر ما صورت گرفته بود از سوی عراق و قدرت‌های جهانی که عمدتاً هم آمریکا پشت صحنه بود و قدرت شوروی یعنی قدرت مقابلش هم اون رو تأیید می‌کرد، نکته حائز اهمیت اینه که درست در متن دفاع مقدس بالاترین حرکت‌های اصلاحی داشت صورت می‌گرفت. بالاترین زمینه‌های تحقق صلح، تحقق اصلاح، تحقق و اصلاح نظم و عدل. لذا با چنین پیشفرضی طبیعتاً مصلحت سنجی که امام حسین باید صورت می‌دادن بسیار حائز اهمیت بود. سیاست در تبیین صلح یا تبیین فساد میتونه به بن‌بست برسه. این نکته حائز اهمیته. رفتار سیاسی یا به صلاح ختم میشه یا به فساد، حد میانه ای نداره. عزیمت از یک نقطه است به سمت یک مقصد مشخص، یا حرکت به سمت صلاح، به سمت صلح، تحقق نظم و عدل و حق رو صورت میده، یا نفی عدل یعنی ظلم و جور، نفی نظم یعنی بی‌نظمی، و نفی حق یعنی ناحق، در اون صورت که اصلا صلاح نیست، صلح نیست، اونجا فساده. حرکت به سمت بی‌عدالتی، به سمت نفی نظم و آنارشیزم، و حرکت به سمت رفتار غیر حق و غیر قانونی، اینجا صلح نیست، فساده. پس سیاست و رفتار سیاسی یا منتج به صلاح و صلح میشه یا منتج به فساد. از این دو حالت هم به هیچ وجه خارج نیست، حد میانه هم بر نمیتابه. مبتنی بر این متغیر اصلی، امام حسین چه باید میکرد؟ متغیر اصلی مصلحت دین بود. رفتار سیاسی رو مصلحت دین معین میکنه در ساخت سیاست استراتژیک دینی. اگر دین ماند یک جامعه هم میماند، اگر دین حفظ شد مردم هم حفظ میشوند. دین به عنوان یک معیاره، وقتی معیار نبود مردم حفظ نمیشن، تمدن حفظ نمیشه، آحاد یک جامعه حفظ نخواهند شد. ریشه صلاح و فساد در هر دو سوی ساخت سیاست استراتژیک، از این نقطه عزیمت فعلی، یا ما به سمت صلاح میریم، صلح و محقق میکنیم، نظم و حق و عدل و رقم میزنیم، یا به سمت فساد میریم. در هر دو سیاستی که طراحی میکنیم، استراتژیاشو معین میکنیم و پیش میریم، در هر دو صورت باید بدانیم که ما از سه گزینه حرکتمون فارغ نیست. مؤلفه اول داشتن مبنای فکری، اون تانک فکری، تانکمنها، تانکسینگ ها، اون افراد و مراکزی که فکر سیاست رو تولید میکنن، فکر بنیادی سیاست یعنی مبانی فلسفی و دکترینالش رو تولید میکنن. اول اون گزاره. دومین بخش، بخش بسیار بسیار مهم سیستم منها هستن، کسانی که در واقع اون اندیشه رو میگیرن تبدیلش میکنن به نظام، نظام سازی میکنن، سیستم سازی میکنن. و سومین گروه منیجرها و مدیران هستند. لیدرها ادمنستریشن، حوزه ریاست، کماندر فرماندهی و تمام مدیران و مسئولین. حوزه منیجمنت حوزه است که در واقع وقتی یک تفکری تبدیل به سیستم و نظام شد، حالا مدیران اون سیستم رو میخوان اداره کنند. این نکته خیلی مهمی است. تأکید کردیم که مبادا ما وقتی که مدیریتی رو نگاه میکنیم منتظر باشیم این مدیریت سیستم رو هم در واقع این اصلاح کنه، منتظر باشیم که اندیشه رو هم این اصلاح کنه. این نکته مشخص شده است. برای از این نقطه عزیمت، برای حرکت به سمت صلح و صلاح و حرکت به سمت فساد، طبیعتاً از این سه مرحله ما باید بگذریم. ما رو هیچ گریزی متفاوت از این نیست. برای این منظور باید ببینیم که انتهای ساخت سیاستمون آیا منتج میشه به صلح و صلاح یا منتج میشه به فساد. خواستگاه و منشأ حرکتمون ابتدا به ساکن اندیشه است، اونجایی که اندیشه تولید شده و خود اون اندیشه. اگر اندیشه سالم بود، ماهیتاً فاسد نبود، حرکت طبیعتاً بعد از اون خوب میتونه صورت بگیره، خوب میتواند صورت بگیرد، نه اینکه در واقع قطعاً و طبیعتاً خوب خواهد بود. ولی برعکس، اگر اندیشه فاسد بود و ماهیتاً و ذاتاً فساد داشت، شما نمیتونید از این توقع صلاح داشته باشید. اومانیزم، اصالت انسان، یک اندیشه است که ماهیتاً فاسده، فساد در ذات اونه. البته خود مبدعان و خود مبتکران و خود مروجین اندیشه اومانیستی معتقد نیستن که این اندیشه فاسده، چون که اعتقادشون بر اینه که اون رفتار رفتار خوب و مثبتی است. حالا از زاویه ارزش‌گذاری دین اگر نگاه کنیم، وقتی تأکید میکنه قرآن که شیطان رو تبعیت نکنید، شیطان زاویه عملش چیه؟ زاویه اصلی عمل شیطان در گزاره تبعیت در واقع قمار و شرب خمره. در جوامع اومانیستی، مثلا در ایالات متحده، در کانادا و در اروپا، این هر دو مسئله رواج قانونی داره. یعنی کازینوها محل اصلی قماره، یعنی تبعیت قانونمند از شیطان. ما به ازای اینکه شما در تلویزیون جمهوری اسلامی میبینید فیلم سینمایی رو قطع میکنن و یک برنامه خاصی رو قطع میکنن، چیپس و پفک و شامپو و نمیدونم خمیر دندون تبلیغ میکنن، در تلویزیون های رسمی آمریکا و اروپا برنامه ها رو قطع میکنن، ودکا و ویسکی و کنیاک و آرگو و شامپاین و مشروبات الکلی این چنینی رو رسما تبلیغ و ترویج میکنن. لذا جامعه ای که تبعیت از شیطان به تعبیر قرآن در اون نهادمنده، اون جامعه حرکتش معطوف به فساده. شبکه های پرونو در زمین فساد اخلاقی مجوز رسمی دارن، یعنی تولیدات پرونو رسمیت داره اونجا، فساد جنسی و اخلاقی رسمیت داره، همجنس بازی اتحادیه دارن، صنف دارن، سندیکا دارن. در واقع یک تمدنی که ریشه اندیشش در فساده، طبیعی است که حرکت اصلاحی نخواهد داشت. امکان نداره در اومانیزم حرکت نیل کنه به اصلاحات. اصلاح در تفکر اومانیستی و در مدرنیته مرده است، چون مدرنیته، البته با ارزش گذاری های دین، چون خود صاحبان تفکر مدرن معتقد نیستن که این نگاه نگاه به فساده. فسق و فجور و فحشا و همجنس بازی و در واقع جرم و جنایت و بدمستی و اعتیاد و تمام اینها گزارهایی است که انسان خودش انتخاب میکنه، به کسی هم ربطی نداره که بخواد منع صورت بده. پس اندیشه ماهیتاً فاسده. و وقتی اندیشه فاسد بود، هر قدر شما بگید که سیستم‌هایی که در غرب طراحی شده سیستم‌های خوبیه، خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج. طبیعتاً اون سیستم هم که فاسد بود، مدیران اون سیستم هم به تبع اون اندیشه و سپس اون سیستم و نظام فاسدن. مونیکا لوینسکی ها یک بخش قضیه است. افتضاحی که در دربار کاخ سفید به وجود اومد برای بیل کلینتون و خانم هایی که این روابط اخلاقی باشون داشت. الان هفته گذشته بحران عظیمی که دربار سلطنتی انگلیس رو در بر گرفته و مشکل و معضل عظیمی که برای انگلستان و نظام سلطنتی انگلیس به وجود اومده، همونطوری که میدونید ملکه انگلیس پسر بزرگش که در واقع پرنس چارلز که ولیعهد محسوب میشد و بعد از مادرش باید کار رو تحویل میگرفت، به دلیل روابط نامشروع خودش و روابط نامشروع خانومش همون دایانا که هر چند وقتی با یک مردی بود و بعد هم با اون مرد عرب در واقع خبرنگارها و عکاس‌ها دنبالش میکردن که تصادف کرد کشته شد، بعد که دیدن این نمیتونه مادر مناسبی برای در واقع ولیعهدهای بعدی باشه، اون فرد حذف شد. طبیعتاً این مسئله از ولیعهد اول از پرنس چارلز منتقل شد ولایت به نفر بعدی. شاهزاده بعدی خانومش رو دو هفته قبل در یک جایی در با وکیل خودش در مثلا یک کشور اروپایی تو تفریحاتش، یک کسی در واقع در اون جامعه آزاد از روابط جنسی اینها 50-60 تا عکس گرفته، این عکس‌ها رو با قیمت بسیار گرانی به نشریات فروخته، سریع اعلام سانسور کردن که آقا کسی حق نداره اینها رو منتشر کنه. اما خب این عکس‌ها رو بعداً نشریات با ترفندهای خاصی منتشر کردن. دیشب رسانه‌ها رسماً اعلام کردن که در فرانسه از لوموند، در انگلیس هم از بعضی نشریات دیگه خواسته شده که اصلا نسخه‌های اون نشریات جمع شده است توی بازار که این عکس‌ها رو اینا منتشر کردن. یعنی فساد اخلاقی در درون سیستم مدرن در سطح مدیرانشون طبیعیه. وقتی فساد و ماهیتاً اندیشه فاسد بود، بالاتر از این سطح سیستم فاسده و بالاتر از اون هم مدیران، حالا چقدرش که بروز میکنه بیرون. یعنی عمده ترین خبری که از دستگاه سلطنتی انگلیس شما میشنوید همیشه تیتر روزنامه ها و نشریات در دنیا میشه فساد اخلاقی اعضای خاندان سلطنتیه. در کاخ سفید فساد اخلاقی. این حکایت از یک نکته میکنه. وقتی ماهیت یک اندیشه فاسد بود، سیستمی هم که نسبت به اون اندیشه طراحی میشه و نظامی که ساخته میشه اون هم فاسده، به تبعش مدیریتش هم فاسده. حالا هر قدر شما انسانهای سالمی بالا سر اون سیستم بگذارید نمیتونه این سیستم رو اصلاح کنه چون ماهیت اندیشش فاسده. اما برعکس، یک بار اندیشه سالمه، مثلا ما در مورد اسلام معتقدیم که ماهیت اسلام سالمه، اسلام ذاتاً یک اندیشه پاک و مطهره، که شجرتن طیبه، این درخت طیبه ای که اصلها ثابت، که ریشش ثابته و فرعها فی السما. این شجره طیبه، این درخت پاک در مقابل شجره خبیثه. شجره رو اگر سیستم و نظام بگیریم، ریشه شجره طیبه و پاک یعنی اسلام به گونه ای رقم خورده که از آبشخورش، از سرمنشأ ناب و پاکیست یعنی کلام وحی، و اندیش نظام اومانیستی و جامعه مدرن رو اگر شجره خبیثه، یک درخت خبیثه تصور کنیم، آبشخورش و ریشش در اندیشه فاسده و اون اندیشه فاسد طبیعتاً میوه‌هاش هم فاسدن. کسی نمیگه خاندان سلطنتی فسق و فجور نکنه، کسی نمیگه که اونجا زنا بده، کسی نمیگه لا تقربوا الفواحش به زشتی ها نزدیک نشوید، میگن آقا منتشر نکنید. بله، اشاعه منکر و فحشا نباید بشه، نباید شیوع پیدا کنه، این مسئله درس کنه بیرون. اما ماهیتاً اون اندیشه فاسده. پس ما الان دو تا درخت داریم، شجره طیبه، شجره خبیثه. دو نظام داریم، دو سیستم داریم، به فارسی دو سامانه داریم، دو همس داریم، درخت طیبه، درخت خبیثه. این دو شجره، یکی آبشخورش اندیشه پاک و مطهر و نابه، یکی آبشخورش اندیشه ناپاک و خبیثه، اندیشه فاسد. میوهی که از این درخت شما میگیرید میوه صلح، میوه صلاح، و میوهی که از درخت خبیثه میگیرید، از نظام خبیثه که اندیشه فاسد مبنای اون بود، میوه گندیده و فاسد که اون میوه کاملا آلوده است. حالا هر کس بر این دوتا درخت میخواد مدیریت کنه، قادر نیست اصلاحی رو رقم بزنه، چون اصلا این درخت خبیثه زمینه اصلاح نداره. به تبع این تفکیک و تقسیم، نکته رو باید تأکید کنیم که یا اندیشه ماهیتاً فاسده، یا اینکه نظام اون اندیشه دچار فساد شده. خیلی خوب، اگر درخت طیبه، یعنی میگیم درخت اسلام، ماهیتاً ریشه در تفکر ناب و مطهر داره، چرا بعد از گذشت 50 سال شرایط تحمیل صلح به امام حسن و سپس تحمیل قعود به امام حسن و به تعاقب اون در ادامه گزاره بسیار مهمی به نام قیام امام حسین رقم میخوره؟ چه اتفاقی افتاده بود که کربلا به وجود آمد و عاشورا؟ اینجا بس بر سر اینه که مبنای اندیشه اسلامی پاک و ناب و مطهر تطهیر شده است، اما اون درخت در ساخت خودش دچار اشکال شده. یعنی اندیشه سالمه، نظام اون اندیشه دچار اعوجاج شده. این نکته حلقه مفقوده ساخت سیاست استراتژیک در جهان اسلام در 1400 سال گذشته بوده. حالا بیرون از جهان اسلام رو دیگه کاری نداریم. تکرار میکنم، یک بار اندیشه فاسده، ما دیگه با اون اندیشه فاسد کار نداریم. مثلا اندیشه مدرن، اندیشه پست مدرن، اندیشه مدرن و اندیشه پست مدرن ماهیتا فاسده، چون از عدالت و نظم و حق به دوره. آنچه که در غرب محقق شده نظم در مفهوم عربیش نیست، اوردر نیست، دیسیپلینه، تاکید کردیم. لذا خیلی منطقی و مطلوب نیست انسان و جامعه رو عین ماشین کنار هم چیدن و پیچ و مهره کردن. واکنش رو هم که دیدید چه بود که به وجود آمد، چون پست مدرنیسم، پست مدرنیسم و پست مدرنیته اعتراض به همین نظم پولادین، انضباط پولادین مدرنیته بود، دیسیپلین پولادین مدرنیته. اما یک بار اندیشه سالمه، نظام اون اندیشه دوچار اعوجاج میشه، نظام اون اندیشه دوچار انحراف میشه. این حلقه مفقود است. اگر از خودتون میپرسید چرا اسلام خوب محقق نشده، این نکته رو باید ما جدی بگیریم. اندیشه اسلام اندیشه مطهر، پاک، ناب، اما نظام اندیشه دچار انحراف و اعوجاج. در ساخت مبانی دکترینال در سیاست دینی، نظام اندیشه رو که قبلا اشاره کردم خاطرتون هست، باز هم تکرار میکنم اجمالی، ما وقتی صحبت از این مسئله میکنیم باید ببینیم که در واقع گزینه‌هاش به چه شکل ساماندهی میشه، این نظام مهندسیش رو مد نظر داشته باشیم. 10 تا مؤلفه یا متغیر رو برشمردیم به طور اجمالی. گفتیم که اندیشه وقتی میخواد ساخت پیدا کنه، به طور عمده از تصور و تصدیق شروع میکنه، از کانسپت، مسئله برای ما مفهومه. تصور و تصدیق میاد میره پارادایم عام، چارچوب تصوری عام، از چارچوب تصوری عام مدل بیرون میاد. پارادایمی که مدل و الگو نده، مطمئن باشید حرف بی ربطه. وقتی مدل داد، در چهارمین مرحله فرضیه صادر میشه. فرضیه‌ای که محقق شد، فرضیه تئوری اثبات نشده است. اگر اثبات شد، پنجمین گام رقم میخوره، میشه تئوری. تئوری یا نظریه فرضیه اثبات شده است. مرحله بعد از نظریه یا تئوری پارادایم خاص، اون چارچوب تصوری خاص و محدود شده است. پارادایم خاص در هفتمین گام مدل و الگوی خاص میده. مدل و الگوی خاص منتج میشه به دیسکورس به قول غربی ها. در عربی میشه قول، در فارسی میگیم گفتمان. وقتی منتج شد به گفتمان، در اجزای خودش داریم در واقع اون ماشین اندیشه رو جمع میکنیم و اسمبل میکنیم، میسازیم. از گفتمان خاص چهار حوزه بیرون میاد متأثر از اون پارادایم. اول ایدئولوژی، دکترین، سوم تینت و چهارم هم دوگما بود. این چهار موردی که بیرون میاد، گزینه اول یعنی ایدئولوژی و گزینه سوم و چهارم یعنی تینت و دوگما خاموشند، یعنی ابترن، ادامه ندارن. فقط دکترین ادامه داره. در واقع دکترین از اینجا میشه یک ترمینال که در این سه وجه خودش سه گزینه رو برمیتابه. تکنیک که از تخنه میاد در یونانی، به عربی میشه فن. تاکتیک و در سطح بالاترش استراتژی. این گام دهم بود. پس از مفهوم و کانسپت و تصور و تصدیق تا پارادایم عام، تا مدل عام، تا گزینه‌ای به نام فرضیه، سپس تئوری و نظریه، آنگاه پارادایم خاص، سپس مدل خاص، در نتیجه گفتمان یا دیسکورس و قول، چهار گزینه اومد بیرون: ایدئولوژی، دکترین، تینت و دوگما. از دل دکترین به عنوان ترمینال اندیشه، حالا که دیگه اندیشه میخواد متجلی بشه، اندیشه میخواد محقق بشه، اندیشه میخواد صورت بروز عینی پیدا کنه، تکنیک و تاکتیک و استراتژی بیرون میاد. تا دکترین اندیشه کاملا انتزاعیه. زمانی که اندیشه گزینه و گزاره این چنینی خورد، این نکته نکته حائز اهمیتیه که در این ده فرایند اندیشه سالمه. تا کجا؟ تا دکترین، یعنی سیرش سالمه. از دکترین به بعد اندیشه تبدیل میشه، بدیل پیدا میکنه، اونجا دچار تحریف میشه، انحراف پیدا میکنه. این مسیر سالم و طبیعی دچار خدشه میشه. وقتی میگیم انحراف در اندیشه، میگیم تحریف، منظور از تحریف اینه. یعنی ریشه اندیشه حتی در حوزه تئوری و نظریه و حوزه فرضیه و حوزه گفتمان و دیسکورس ثابته، اما از دکترین هاش به بعد میبینیم دچار مشکل میشه. این انحرافی که به وجود میاد اینجاست. اسلام اندیشه پاک و نابی رو آورده بود، اما در طول 50 سال ابتدای عمر اسلام زورمداران انحرافی رو صورت دادن. این انحراف تفسیر به رأی بود، بدیل ایجاد کردن و از موضع دکترین به بعد سطوح استراتژی، تاکتیک، تکنیک رو منحرف کردن، اونگونه که خودشون میخواستن تفسیر کردن. حالا چه تفسیر به رأی بگیم، چه مصادره به مطلوب بگیم، اونجوری که خودشون میخواستن مصادره کردن. این انحراف در دین بود، انحراف در اندیشه پاک که به صلح و صلاح و اصلاح نمی‌انجامید و فساد رقم خورده بود. زمینه فساد در دین این بود، تا جایی که یک انسان فاسدی مثل یزید اسم خودش رو میگذاره امیرالمؤمنین. آنچه که ما باید مد نظر داشته باشیم این گزاره بسیار کلیدی است. لذا از این منظر و جهت امام حسین علیه السلام در حسن تدبیر و تصمیم اول تشخیص داد. تشخیص صحیح ایشون این بود که انحراف در واقع نظام اندیشه صورت گرفته، نه ماهیت اندیشه، و این انحراف تنها راهی که بود برای خونسا کردنش قیام بود، و این قیام صرف نظر از اینکه باید فکری و علمی و نرم افزاری می بود، جنبه سخت افزاری داشت. از این منظر ارزش عملکرد امام حسین علیه السلام مشخص میشه. حالا انشالله در جلسه بعد این رو معین میکنیم و این مؤلفه مقفول مانده در ساخت سیاست استراتژیک رو به بحث و بررسی میگذاریم. و السلام.